السلام عليكم متابعينا الكرام، هذا التقرير لموقع يمن الإسلام.
سلام بر شما شنونده گرامی، به این بررسی ویژه خوش آمدید. امروز برای پایگاه خبری یمن الاسلام میخوایم نگاه عمیق‌تر بندازیم به حمله اخیر و بعد بگم غافلگیر کننده انصار الله یمن. حمله‌ای که خب اهدافی رو در عمق سرزمین‌های اشغالی هدف گرفت و به نظر میاد یه تکونی به محاسبات نظامی و امنیتی منطقه داده. ما امروز اینجا هستیم تا لایه‌های مختلف این رویداد مهم رو کنار هم واکاوی کنیم. از گزارش‌های فنی و نظامی استفاده می‌کنیم تا تحلیل‌های ژئوپلیتیک. هدفمون چیه؟ می‌خوایم بفهمیم این توانمندی جدید انصارالله دقیقاً چیه؟ چرا این سیستم‌های دفاعی پیشرفته رژیم صهیونیستی نتونستن جلوشو بگیرن؟ و خب پیامداش برای منطقه و شاید حتی فراتر از اون چی می‌تونه باشه؟ خب دیگه شروع کنیم. اول از همه خود رویداد. سرتیب یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، رسما اعلام کرد که یه موشک بالستیک پیشرفته شلیک شده به سمت اهدافی در عمق سرزمین‌های اشغالی. حتی گفتن که فرودگاه بنگوریون هم یکی از اهداف بوده. این خبر خب خیلی سریع پخش شد.
بله، دقیقاً. نکته کلیدی همینجاست. این فقط یه شلیک موشک معمولی دیگه نبود. چیزی که این حمله رو متفاوت کرد و اینقدر سر و صدا به پا کرد، استفاده از یه سامانه جدیده به اسم موشک فلسطین 2. این موشک اونطور که منابع مختلف چه نظامی چه رسانه‌ای گفتن، یه قابلیت‌هایی داره که به نوعی قواعد بازی رو عوض کرده. یعنی یه جهش قابل توجه نسبت به قبل، نه فقط تو برد که اونم هست، بلکه مهمتر از اون توی سازوکار کلاهکش.
بسیار خوب. پس بیاین روی همین فلسطین 2 یکم بیشتر تمرکز کنیم. مشخصات فنیش چی بوده که اینقدر خاصش کرده؟
ببینید، طبق اطلاعاتی که منتشر شده، فلسطین 2 یه موشک بالستیکه که میتونه به سرعت‌های مافوق صوت برسه. بردش رو گفتن بیشتر از 2000 کیلومتر. این یعنی راحت میتونه به نقاط حیاتی توی عمق سرزمین‌های اشغالی، مثلا تل‌آویو و اطرافش برسه. سرعتش هم مخصوصا تو فاز نهایی، یعنی دقیقا قبل از برخورد، خیلی بالاست. صحبت از بالای 3 ماخ است، یعنی بیشتر از 1000 متر بر ثانیه. این سرعت بالا خب رهگیری رو خیلی سخت میکنه. کلاهکش هم گفتن بین 200 تا 500 کیلوگرم. برگ برندهش کلاهک چنگانشه، MRV یا Multiple Re-entry Vehicle. بعضی جاها بهش میگن خوشه‌ای، ولی خب سازوکارش با اون مهمات خوشه‌ای متعارف فرق میکنه. یعنی به جای یه انفجار بزرگ، این کلاهک تو مرحله آخر پرواز قبل از اینکه به هدف برسه به چند تا ریز مهمات یا کلاهک کوچیک‌تر تقسیم میشه. بعضی گزارش‌ها حتی گفتن تا 10 تا ریز مهمات.
پس هدف فقط یه انفجار بزرگتر نیست، درسته؟ یه تاکتیک کاملا متفاوته.
دقیقاً. این یه تغییر روی کرده. هدف اصلی از این کار، یعنی استفاده از کلاهک چندگانه، اینجا غلبه بر سیستم‌های دفاع موشکی پیشرفته طرف مقابله. وقتی کلاهک تقسیم میشه، سامانه‌های دفاعی یهو با چند تا هدف سری و کوچیک روبرو میشن که زدن همشون تقریبا غیر ممکنه. پس شانس این که حداقل چند تاشون از دفاع رد بشن و به هدف بخورن خیلی بالا میره. اما اینجا باید یه تفکیک مهم هم قائل بشیم. ببینید، استفاده انصارالله از این تکنولوژی با هدف نظامی و عبور از پدافنده. این با استفاده‌ای که مثلا ائتلاف سعودی از مهمات خوشه‌ای ساخت برزیل و آمریکا توی یمن کرده فرق داره. گزارش‌های حقوق بشری مثل عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر نشون میدن اون مهمات بیشتر تو مناطق غیر نظامی استفاده شده و چون خیلی‌هاش عمل نکرده، یه خطر طولانی مدت برای مردم عادی مخصوصا بچه‌ها ایجاد کرده. البته اینم بگیم که نه یمن، نه عربستان، نه آمریکا عضو اون کنوانسیون منع مهمات خوشه‌ای 2008 نیستن. ولی خب تمرکز فلسطین 2 تو این حمله مشخصا نظامی بوده.
خیلی شفاف و خوب بود این توضیح. این اتفاق فقط یه تهدید نظامی نبود، یه موج نگرانی و شاید حتی وحشت هم ایجاد کرد اونجا.
دقیقاً. گزارش‌های زیادی بود از آشفتگی و سردرگمی و حتی وحشت بین مقام‌های امنیتی و سیاسی رژیم و خب بین ساکنین سرزمین‌های اشغالی. وقتی آژیر خطر تو بیشتر از 270 نقطه همزمان صدا میده، از جمله تو قدس و تل‌آویو، یعنی گستردگی تهدید خیلی بالا بوده. پروازهای فرودگاه بنگوریون چند ساعت متوقف شد که این خودش یه اختلال بزرگه. گزارش هم شد که تیکه هایی از موشک یا ریز مهماتش که از پدافند رد شده بودن نزدیک تل‌آویو توی شهرک کشاورزی به اسم گینتون افتاده. این اتفاق اون تصور امنیت مبتنی بر فناوری پیشرفته و فاصله جغرافیایی رو خیلی جدی زیر سوال برد. خود رسانه‌ها و تحلیلگرای رژیم هم گفتن این یه تهدید مستقیم برای عمق استراتژیک اونهاست و اگه واقعاً بحث کلاهک چندگانه تایید بشه، باید کل دکترین دفاع موشکیشون از اول بازنگری کنن.
بسیار خوب. ابعاد فنی و نظامی قشنگ روشن شد. حالا یه نگاه بندازیم به بازتاب‌های منطقه‌ای و واکنش‌ها. این حمله برای توازن قوا و بازی‌های سیاسی تو خاورمیانه چه معنایی داره؟
ببینید، این حمله جایگاه انصارالله یمن رو توی محور مقاومت خیلی تقویت کرد، شکی درش نیست. این فقط یه عملیات نظامی نبود، بیشتر شبیه یه بیانیه سیاسی قدرتمند بود. انصارالله نشون داد که هم ارادش رو داره، هم توان فنی و عملیاتیش رو که بتونه در حمایت از فلسطینیا، اونم تو شرایط جنگ غزه، قلب دشمن رو هدف بگیره. خیلی از تحلیلگرای منطقه گفتن این یه نقطه عطف تو رویارویی با رژیم صهیونیستیه و نشونه قدرت مقاومته.
واکنش قدرت‌های بزرگ و بازیگرای اصلی منطقه چی بود؟ همه یه جور واکنش نشون دادن یا فرق می‌کرد؟
نه، واکنش‌ها خیلی متنوع بود و خب نشون دهنده منافع و نگرانی‌های هر کدوم بود. آمریکا واکنشش دو جنبه داشت. از یه طرف پنتاگون سریعاً یه بودجه اضطراری خیلی سنگین، بیشتر از 3.5 میلیارد دلار از کنگره خواست. برای چی؟ برای پر کردن دوباره انبارهای موشک‌های رهگیر مثل گنبد آهنین و فلاخن داوود و تقویت سیستم‌های دفاعی برای حفاظت از رژیم. این خودش یه جور اعتراف ضمنی بود که حمله یمنی‌ها مؤثر بوده و سیستم‌های فعلی کافی نیستن. از طرف دیگه هم تو بیانیه‌ها تو شورای امنیت حملات انصارالله رو محکوم کردن و گفتن تهدید برای امنیت منطقه و جهانه. اما عربستان موضعش خیلی جالب و محتاطانه بود. سری گفتن هیچ دخالتی تو حملات تلافی جویانه رژیم به یمن نداشتن و اصلا خبر هم نداشتن. تاکید کردن که به هیچ طرفی هم اجازه ندادن و نمیدن از آسمونشون برای حمله استفاده کنه. خیلی تمایل داره خودش رو از درگیری مستقیم با انصارالله دور نگه داره و نمیخواد دوباره پاش به جنگ یمن باز بشه. این میتونه نشونه یه شکاف تو اون ائتلاف ضد انصارالله هم باشه. عربستان الان بیشتر دنبال راه حل سیاسی برای یمنه. قبلا هم توی ائتلاف دریایی آمریکا تو دریای سرخ شرکت نکرده بود. سازمان ملل هم خب طبق معمول ابراز نگرانی شدید کرد از تشدید خطرناک تنش‌ها و از همه خواست خویشتنداری کنن. شورای امنیت هم قبلا حملات انصارالله به کشتی‌ها رو محکوم کرده بود. تلاش‌های دیپلماتیکشون هم برای راه حل سیاسی ادامه داره.
تحریری جالبی بود از این واکنش‌های متفاوت. خب حالا یه نگاه به آینده بندازیم. همه اینا برای آینده استراتژیک منطقه چه معنایی داره؟ پیامدهای بلند مدتش چیه؟
به نظرم این رو نباید فقط یه اتفاق نظامی گذرا دید. این یه نشونه از یه تغییر عمیق تو دینامیک قدرت تو خاورمیانه است. این اون معادلات بازدارندگی سنتی رو که روی قدرت نظامی کلاسیک و فاصله جغرافیایی بنا شده بود خیلی جدی به چالش میکشه. انگار اون خط قرمزای جغرافیایی دارن کمرنگ میشن. اگه اینو تو تصویر بزرگتر بذاریم، خب این میتونه چالش‌های بیشتری هم برای امنیت کشتیرانی و تجارت جهانی ایجاد کنه. با توجه به سابقه حملات انصارالله به کشتی‌ها تو دریای سرخ، اگه موشک‌های دقیق‌تر و دوربردتری داشته باشن، این تهدید میتونه خیلی جدی‌تر بشه. این احتمالاً قدرت‌های غربی رو مجبور می‌کنه حضور نظامیشون رو بیشتر کنن، هرچند عملیات‌های قبلیشون هم خیلی موفق نبوده تو مهار کامل این حملات.
با این پیچیدگی ها و تغییرات چه سناریوهایی برای آینده میشه در نظر گرفت؟ مسیرهای احتمالی چیه؟
خب این وضعیت چند تا سناریو رو محتمل تر میکنه. یکی تشدید درگیری هاست. این چرخه حمله و ضد حمله بین رژیم و انصارالله اگه ادامه پیدا کنه میتونه خیلی راحت به یه درگیری بزرگتر و مستقیمتر تبدیل بشه که کنترلش سخت باشه و بقیه هم بکشونه وسط. دوم توسعه بیشتر توانمندی هاست. با با توجه به گزارش‌هایی که هست، ممکنه انصارالله در آینده از موشک‌های پیشرفته‌تری مثل فلق یا طوفان که اسمشون اومده ولی هنوز استفاده نشدن رونمایی کنه. یعنی ممکنه شاهد شگفتی‌های موشکی بیشتری باشیم که باز هم محاسبات دفاعی رو تغییر بده. و سوم، تأثیرش روی مذاکرات صلح یمنه. وقتی انصارالله چنین قدرتی رو نشون میده، خب جایگاهش قوی تر میشه، احتمالاً با دست بالاتر میاد سر میز مذاکره و مطالبات بیشتری داره. این میتونه کار رو برای طرفهای دیگه، مخصوصاً عربستان که دنبال راه خروجه، سخت‌تر کنه و رسیدن به صلح رو پیچیده‌تر.
اگه بخوایم یه جمع‌بندی از نکات کلیدی داشته باشیم، میشه گفت استفاده از موشک فلسطین 2 با کلاهک چندگانه یه جهش کیفی خیلی مهم تو توانایی انصارالله بود. این حمله هم آسیب پذیری سیستم‌های دفاعی پیشرفته رژیم رو نشون داد، هم محاسبات استراتژیک منطقه رو تغییر داد و هم دوباره اهمیت جنگ‌های نامتقابل پیشرفته رو برجسته کرد.
کاملا درسته. پیام اصلیش فراتر از یه برد و باخت تاکتیکی بود. این برد عملیاتی و اراده سیاسی رو نشون داد و تصورات قبلی از قدرت و آسیب پذیری تو منطقه رو عوض کرد. ماهیت درگیری‌ها داره تغییر می‌کنه.
و در آخر یه سوال برای شما شنونده گرامی که بیشتر بهش فکر کنید. با توجه به همه اینا، تو دوره‌ای که تکنولوژی‌های تهاجمی مثل همین موشک‌ها انقدر سریع پیشرفت می‌کنن و سیستم‌های دفاعی دارن تلاش می‌کنن خودشونو برسونن، آیا وقتش نرسیده که ما تعاریفمون از امنیت، بازدارندگی و عمق استراتژیک رو مخصوصا تو مناطقی با این تهدیدهای پیچیده و نامتقارن یه بازنگری اساسی بکنیم؟ شاید جواب این سوال مسیر آینده امنیت منطقه رو مشخص کنه.